وأما صفة الاستنبال وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول. بس در حكم السبب براي تعارض، حكم أولش جمع بين المتعارضين، حكم دومش بمقتضاي أدلة عامة تساقط. حکم سوم باب تعارض اینه که اگر مرجحی در بین باشد، اون یکی که دارای ترجیح حجت، اون دیگری حجت نیست. و از اخبار علاج چند تا مرجح در میاد؟ گفت دو تا مرجح، یکی موافقت کتاب و مخالفت کتاب. مراد از مخالفت هم مخالفت با عام کتابه، نه با صراحت کتاب، الا مخالف صریح کتاب اصلا ذاتا حجت نیست. این راجع به مرجح اول. و اذا لاحظنا المرجح الثانی، اما مرجح دوم را که نگاه کنیم که همون مخالفت با عامه باشد، اینم آیا مخالفت با اخبار عامه یا مخالفت با فتوای عامه؟ اونی که در این خبر بود این بود که مخالفت با اخبار عامه باشد، ولیکن به قرینه مناسبات عرفی و ارتکازی نه، ما تعدی میکنیم، میگیم مخالفت با فتوای عامه کافیه در ترجیح، چین که اخباری داشته باشه عامه در اون فتوا یا مدرک فتوایش چیز دیگر باشه. برای اینکه مهم اینه که امام در اون زمان ائمه مبتلا می شدن به تقیه، وقتی به تقیه مبتلا می شدن طبق فتوای اونها خبر را می گفت تقیتن، نه اینکه حتما طبق اخبار اونها بگوید. این خودش قرینه عرفی واضح و روشنیست که در این خبر علاج ولو گفته بله چجوری گفته، خود ما خالف اخبارهم، ولو ما خالف اخبارهم دارد، ولیکن مقصود چیه؟ بله فما وافق اخبارهم فذروه، مراد از ما وافق اخبارهم اعم از این که با اخبارشان موافق باشه یا با فتوایشان. اینم نکته جالبی قرینه است، میفرماید مناسبات ارتکازی که ما داریم و مناسبت حالی که بوده در اون زمان امام وقتی مبتلا به تقیه میشد طبق چی خبر را میگفت؟ طبق فتوا میگفت دیگه، نه اینکه حتما یک خبری از اونها پیدا کند بعد امام یک خبری را بگوید طبق خبر اونها باشه. این هم راجع به مراجعه دوم. بعد میرسیم به حکم چهارم باب تعارض، و اذا لاحظنا المرجح الثانی وجدنا، و ترتیب را هم که دیروز عرض کردیم از این خبر فهمیده میشه که ترتیبه، بلکه تصریح داره تقریبا خبر و ترتیب. و اذا لاحظنا المرجح الثانی وجدنا انه یأتی بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض، وقتی زمانی که ما ملاحظه کنم مرجح دوم رو میابیم، این که این مرجح دوم میاد کی میاد؟ بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض، بعد از فرض کردن این که امکان ندارد علاج بشه تعارض بر اساس مرجح اول. هر دو تا با عام قرآن موافقه یا هر دو تا با عام قرآن مخالفه مثلا، و اون وقت نوبت میرسه به مرجح دوم. وقد نستت الروایت فی المرجح الثانی على الاخذ بما خالف اخبار الامه، و تصریح دارد روایت در مرجح دوم بر اینکه اصل کن به چیزی که مخالف اخبار امه، لفظ اخبار داره ها، فذروه ما خالف اخبارهم، ما وافق اخبارهم، و تقدیمه على ما وافق اخبارهم، و مقدم کن این خبری که مخالف اخبار عامه بر اون خبری که موافق اخبار عامه. و من هنا قد یقال، و از اینجا چون در روای اخبار علاج تصریح دارد لفظ اخبار عامه موافق با اخبار عامه یا مخالف با اخبار عامه، از اینجاست که گاهی گفته میشه به اختصاص هذا ترجیح این مرجح دوم مختصه به ما اذا کانت المخالفه والموافقه لاخبار عامه، فقط در صورتی که مخالف و موافق با مذهبشان فایده ای نداره، مرجح نیست، فقط مخالف و موافق با اخبار عامه باشد، با اخباری که در صحاح سته نمیدونم صحاح فلانیه اونجا. ولا یکفی الترجیح للترجیح المخالفه، و کفایت نمی کند برای ترجیح دادن مجرد مخالفت با فتوای اونها، المخالفه والموافقه لما هو المعروف من فتاواهم، مخالفت و موافقت با فتوا فایده ای نداره، مرجح شده نمی تواند. این قد یقال، گاهی اینجور گفته شده و حقم داره که بگوید، برای اینکه در این اخبار علاجم تصریح داشت به اخبار. بله اذا لم، زمانی که این فتوا نبوده باشد مستند الی اخبار، این فتوای سنی مستند به اخبار نباشه، ولیکن صحیح، ما این قبول نداریم، اینجا به قرینه ارتکازی و مناسبت عرفی تعدی میکنیم. ولیکن صحیح التعدی الى المخالفه والموافقه مع الفتاوی والآراء ایضا، که مجردی که با مبنای اونها موافق بود این با کافیه در ترجیه یا مخالف با فتوای اونها بود کافیه در ترجیه. چرا آقا به چه قرینه با اینکه در اخبار علاج تصریح دارد که مخالف اخبار باشد؟ لان الترجیه ليس حكما تعبدي صرفا، ترجیه حکم تعبدی صرف نیست که فقط امام یه دستور داده باشد دیگه اصلا ملاکی در کار نباشه، بلکه این نکته داره. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که امام مبتلا به تقیه میشد لذا مجبور بود اخبار میگفت موافقه با اخبار عام، و این ملاک در جایی هم هست که اخبار امام مبتلا بشه به تقیه اخباری بود، ولو در اون مسئله سنی ها اخبار ندارن ولی فتوا دارن، طبق فتوای اونها تقیتن میگه. بله اگر این مرجحات تعبد محض بودی موجب نکته و اقربیت خبر نمیشد، و مثلا فرض فرمایید میگفت که دو تا راوی هر کدومش عینک داره مرجح، اینا دیگه در کشف خبر هیچ تأثیری نداره، اینا میشه مرجحات تعبدی. و حالا که نه، اینجا مرجح است که تعبد نیست، کاشف از این که این برای حکم واقعیه او برای تقیه، در تقیه بودن موافقت با مبنای اونها با فتوای اونها کافیه. ولی دو میفرماید که این مرجعه لیس حکم تعبدی خالصا، حکم تعبدی خالص نیست، بل هو حکم له مناسبات. این مرجعه دوم یه حکمیست که برای این حکم و این مرجعه دوم مناسبات عرفیه، نکته عرفی دارد، مرکوزه و اونم در اذهان مرکوزه. به لحاظ چیه اون نکتهش؟ به لحاظ ان مکتنف الائمه یا مکتنف الائمه، به لحاظ اون شرایط و جو عامی که در بر ائمه حاکم بود من ظروف التقیه که گاهی مبتلا به تقیه می شدن ائمه، این تقیهش هم برای حفظ جان خودشون، برای حفظ جان شیعه، برای حفظ جان راوی، برای حفظ وحدت، مثلا وحدت ولو یه هماهنگی در سطح کلی، برای این جهت ها. بله اوجب تطرق احتمال التقیه، موجب میشد که راه پیدا کند احتمال التقیه الى خبر الموافق دون المخالف، فقط خبری که مخالف موافق با فتوای اونا باشه، اهم از این که در اون مسئله اونا خبر داشته باشن و خبر یا خبر نداشته باشن، این برای تقیه. پس در خبری که موافق عامه، موافق با فتوای عامه، در مقابل اون خبری که مخالف با فتوای عامه، عیناً همین احتمال التقیه وجود داره. و این مرجح معنایش این بود که در هر کدام احتمال تقیه زیادتر بود او رو ول کن، در هر کدام احتمال تقیه کمتر بود اونه بگی. و هذا کما یجری، و این احتمال تقیه همونطور که جاری می شود در موارد مخبرینی که یکیش موافقه یکیش مخالف، منتها موافق با اخبار عامه، احتمال تقیه در اون خبر موافق داده میشه، کذالک همونطور این اون مطلب احتمال تقیه در موارد موافقت و مخالفت با فتوای عامه هم احتمال تقیه وجود دارد. المستندت الى مدرک آخر، که اون فتوای عامه مستند به مدرک دیگر، خبر در کار نیست، اونا طبق قیاسی طبق چیزی دیگری فتوا دادند. خب تا اینجا تموم شد، رسیدیم به حکم چهارم و آخرین حکم از احکام باب تعارض، الحکم الرابع. خب اگر این دوتا مرجح نبود چیکار کنیم آقا؟ میفرماید اگر نبود ما حکم دوم رو خواندیم. حکم دوم چی بود؟ تساقط. میفرماید که آیا دلیل خاص نداریم؟ میفرماید قد یقال، گاهی گفته شده که درست مقتضای ادله عامه حجیت تساقط بود، ولیکن نوبت به او هیچگاهی نمیرسه، برای اینکه دلیل خاص آمده احدهما رو مخیرا حجت قرار داده. یه دانه خبر از اخبار تأخیر رو هم میخوانیم ببینیم تا بعد بررسی کنیم که این اخبار تأخیر درسته یا درست نیست. الحکم الرابع، حکم چهارم، قاعده تأخیر للروایات الخاصه. خب تأخیره نه به مقتضای آیه 90، تا شما بگن حکم دوم این بود که آیه 90 هیچ کدام رو شامل نشد، میگیم نه تأخیرم که هست، این تأخیر ثابت شده للروایات الخاصه، به خاطر روایات خاص. و اذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، زمانی که پیدا نشد مرجح در مجال خبرین متعارضین، فقط یقال، خب اگر مرجح بود که حکم سوم هر کدام ترجح داشت او حجته، وقتی نبود فقط یقال به وجود دلیل خاص ایضا، گفته می شود که بازم دلیل خاص داریم که اون دلیل خاص چکار کرده آقا؟ احدهما را بر سبیل تخییر بر ما حجت قرار داد، یقتضی الحجیه التخییریه، اختزا کرده حجیت تخییریه را، فلا تسل النوبه، پس هیچگاه نوبت نمیرسد الى اعمال قاعده التساقط، به اعمال قاعده تساقطی که به مقتضای آیه نبود، آیه نبود، فقط کاری کرده بود این بود که این دو تا رو شامل نشده بود، نه اینکه اثبات کرده بود عدم حجیت، دلالت بر عدم که نداشت آیه نبود، آیه نبود این دو تا رو شامل نشده، خب دلیل خاص آمده شامل شده حجیت خیری ثابت و هذا یعنی و این معنایش اینه، اینکه افتراض رابع که از افتراضات خمسه، اون چنان افتراض رابعی که عجز دلیل الحجیت العام، عاجز بود دلیل حجیت عام که آیه نبا باشد، آیه نبا از افتراض رابع عاجز بود، اون ثابت نمیتوانیست، بله عن اثباته، بله این توفر لدینا، پیدا شد پیش ما دلیلی خاص بر اون افتراض رابع که همون حجیت تخییری باشد، که اون دلیل خاص اسمش چیه آقا؟ یسمى به اخبار تخییر، اسم اون اخبار، اخبار تخییر، اخبار علاجی که مربوط به تخییر، آخر اخبار علاج دو طایفه، یه طایفهش مربوط به ترجیحه، یه طایفهش مربوط به تخییر یا توقف. خب از این اخبار تخییر یه دانه از باب نمونه بیان بفرمایین، میفرماد ولعل من اهم اخبار تخییر روایت سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام که حضرت فرمود، بعد سماع عرض کرد خدمت حضرت صادق، قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان، سوال کردم از یه مردی که در باره اون مرد دو راوی اختلاف کرده اند، دو تا راوی حکم اون مرد را مختلف بیان کرده اند، اختلف فيه رجلان، که اون رجلان هم اتفاقا راویان من اهل دینه، اونا هم شیعیان ها، فی امر، در امری، در یه مسئله اون مرد، در اون مرد مبتلا به یه مسئله بود، مبتلا به یه حادثه بود، دو تا راوی آمد درباره این حادثه در راجع به اون مرد دو جور حکم مختلف داد، فی امر کلاهما یرویه، و این دو تا هم که حکم کرده، نه این کس پیش خود حکم کرده باشه، هر دو تا حکم مسئله را از روایت بیان کرده، کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه، یکیش امر کرده این مرد را که این بر تو واجبه بگیر این مال، مثلا باید حلال یا واجب بگیر، والآخر ینهاه عنه، و این دیگری هم از اون امر نهی کرده، گفته ای برات حرامه نگیر، خب این مرد بیچاره چیکار کنه، به کدام این دو تا روایت عمل کنه، کیف یسنا، فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره، این به تأخیر بیاندازد، نه بگیرد نه نگیره، بله این یلقا، بله به تأخیر بیاندازه، حتی یلقا من یخبره، تا اینکه خدمت امام برسد، تا زمانی که خدمت امام نرسیده چیکار کند آقا؟ بگو فهو فی سعت، این تخ مخیره، حتی یلقا، فقط محل شاید این کلمه فهو فی سعت، ها از این کلمه فی سعت یرجه، ها معنیش اینه که فتوا ندهد در این مسئله، این مرد یک طرف را به صورت قطعی و جزمی نگیره، مون تا عملا چیکار کند؟ خب عملا که نمیتونه نه این عمل را انجام بدهد نه این عمل را ترک کند، نه میگه عملا مخیره، مون تا هنوز فتوا ندهد که این عمل بر من واجبه یا حرام، مخیره تا ملاقات امام بود. و الاستدلال به این روایت یقوم علا، در این روایت ایشون دو تا احتمال میده، بنابر یه احتمال فهو فی ساعتین به معنای همون تخییره، بنابر یک احتمال دیگر نه، این روایت اصلا ارتباطی به تخییر ندارد، اون وقت از این دو تا احتمال کدام است ظاهر پیش آقایون، این دیگه به خود شما واگذار کرده. و الاستدلال به روایت یقوم علا دعوا، و استدلال به این روایت بر بعد قائم بر اساس این که قول حضرت فرموده فهو فی ساعتین، این در سعه حتی یلقاه، تا اینکه ملاقات کند امام را، به چه معنای فهو فی سعه؟ به معنا انه، این آقا مخیر فی العمل، در عمل مخیره، به ای من الخبرین، تا که تخییر دارد آقا؟ خب تا وقت خدمت حضرت برسه، خدمت حضرت هم که رسید که حکم واقعی را اون وقت میفهمه دیگه، نیازی به این خبرین به هیچ کدومش نیست. فيكون مفاده جعل الحجيه التخييريه، جعل حجيته تخييريه میشد، یا ای بکی داره این روایت اینه که اگر اینجورا معنا کنی مختص به زمان حضور میشود، تخییری که در زمان حضور ملازمه نداره با تخییری در زمان غیب، چرا ملازمه نداره؟ برای اینکه تخییری در زمان حضور کوتاه مدته، یه روز درست خدمت امام میرسه، ممکنه در این مساله انسان یه روز درست مخیر باشه و این ملازمه نداره که پس در زمان غیبت 50 سالم مخیره یا 1400 سالم مخیره، یه عیبش که ایشون اینه نفرموده، مع ان نبل امکان، یه احتمال، احتمال دیگر اینه که نه، مع ان نبل امکان، با اینکه امکان داره اینکه معنای فهو فی سعتین اصلا مربوط به تخییر نباشه. معنایش اینه که بله روایت بخوان. بله کیف یسنه چیکار کنند؟ فقال یرجه، یرجه یعنی توقف کنند، به هیچ کدام این دو تا خبر عمل نکنند. خب اگر توقف کنند بعد چیکار کنند؟ آقا نه عملش نکنندش، عمل هم اگر کرد و از باب دوران عمل بین محضورین بود، تأخیر عقلیه دیگه، کاری به روایت نداره، یا فاعل تکوینن یا تاریک دیگه، از این دو حالت خارج نیست. نه میفرماید که حالا اینجا احتم توهم این پیش میاد که ای آقا که توقف کند بر آقا فوراً واجبه که کمر را ببندد و برد خدمت امامزاد، راحله تهیه کنه، فوراً بهش کوچ کردن واجبه. امام میفرماید نه فهو فی سعتین، بر ای آقا لازم نیست که حتما کوچ کنه، الان هر وقت فرصت شد خدمت امام رسید حکمش رو بیان کنه دیگه، لازم نیست که فوراً فوراً تمام کارهای خود رو ول کنه، یا اسب کرایه کنه یا یه الاغ کرایه کنه و بره خدمت امام برای سوال کردن حکمی این مساله. اینم احتمالی است که در این روایت هست و این احتمال رو بقیه آقای نگفتن ها، ایشون تازه این احتمال رو فرمودن. مع ان بالامکان ان یراد بالسعه هنا عدم کونه ملزما بالفحص السریع، مراد از سعه معنیش این نیست که مخیر به هر کدام خبر عمل کنه، بلکه مراد از سعه اینه که آقا راحت خانه خوب بنشینه، نمیخواد بره فورا شروع کند به فحص و شروع کند به مسافرت و شروع کند به خدمت امام رفتن. ان یراد بالسعه هنا عدم کونه ملزما، این ملزم نیست بالفحص السریع، فورا کمر را ببندد و شد الرحال الى الامام، کج را شروع کند به سمت امام، یعنی فورا بره برای اینکه حکمش را از امام سوال کنه. نه فورا این واجب نیست، هر وقت فرصت شد، حالا 10 روز بعد فرصت شد، 20 روز بعد فرصت شد، وقتی رفت خدمت امام حکم این مساله را اون وقت سوال کنه، لازم نیست که فورا فورا الان حرکت کند. و انه لا یطالب بتعیین الواقع، و اینکه این آقا مطالب نیست، مسئول نیست به تعیین واقع تا وقتی که خدمت امام برسد، حتی یلقى الامام، منتها اونم که امام خدمت امام برسه، یعنی بر خودش واجبه فورا حرکت کنه برو خدمت امام، یا نه خدمت امام برسد از باب تصادف حسب ما یقتضیه ظروف، اونطوری که ظروف، اگر امروز کار داره نره، فردا کار داره نره، پس فردا کاری داره نره، هر وقتی که فرصت پیدا کرد رفت خدمت امام، تا اون زمان مخیر. این آقا مطلوبی به واقع نیست، حسب ما تقتضیه ظروف و مناسبات، خدمت امام رفتنش هم طبق اونیست که شرایط زندگی بهش ایجاب میکنه، کار نداره زودتر برا، کار داره کارش رو تمام کند بعد، در مغازهش کسی نیست، خب بره وضع زندگیش به هم میخوره، بنشینه منتظر تا یک کسی نائب جاش پیدا کنه بعد بره این مسئله رو سوال کنه. و اما ماذا يعمل خلاف هذه القدره، خلال هذه، خب این که آزاد شد، آقا از رفتن و سوال کردنم آزاد شد، به این دو تا خبرینم عمل نکنه، پس چیکار عملا چیکار کنه این آقا؟ میفرم و اما ماذا يعمل، چی عمل کند خلال هذه الفتره، در این فتره ای که 20 روز طول میکشه تا این خدمت امام بره، در این مدت چیکار کنه؟ فلا تكون الروايه متعرضه له مباشره، اصلا آیه ساکت، این روایه ساکته، نمیگه انجام بده، نمیگه انجام ندید، نمیگه مخیره، نمیگه توقف کن در عمل، هیچ کدامش متعرض نیست، بله مباشره، ولكن مقتضى اطلاقها المقامي، لكن مقتضای اطلاق مقامی است این است، انه يعمل، این که عمل کند، نفس ما کان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، عمل کند پیش از اینکه این دو تا روایت متعارض بیاد، پیش از اون آمدن این دو تا روایت، این با این حادثه چی بر چه کاری میکرد در ارتباطی با این حادثه، اگر قبلا انجام میداد، الانم این آمدن خبرین متعارضن که انلم یکم انجام، قبلا انجام نمیداد الانم انجام نده، پس این دلالت بر تأخیر نه، نه گوی دوران بین محضورین نیست، فرض کن دوران است بین این که سوره در نماز واجبه یا واجب است، اگر واجب نباشه خب مستحب اشکالی نه، قبلا چیکار میداد پیش از آمدن خبرین متعارضن، سوره رو میخوان در نماز یا نه، قبلا میخوند الان بخونه، قبلا نمیخوند الانم. و علی هذا الاحتمال، بنابراین احتمال دیگه هیچ گونه این روایت دلالت نکرد، بلکه بر ضد تأخیر دلالت کرد، با اطلاق مقامی، با اطلاق مقامی دلالت کرد که عملا این حادثه محکوم به اون عمل سابق قبل از آمدن خبرینه متعارضين لا تدل الرواية على الحجية الأخيرية. هذا كله در باب تعارض خبره. ای جنار متعارض نشد اونا رو انشاءالله در حلقه سوم کم کم دیگه به تدریج بنا شد که احکام خیلی از احکام باب تعارض مانده هر کدام رو در مستوای خاصی بند در مستوای حلقه دوم این مقدار لازم از احکام باب تعارض دانستن. التعارض بین الاصول العمل گاهی اصول با هم تعارض میکنه آقا براءت با استصحاب استصحاب با اشتغال اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو میفرماید که حکمش رو به طور فهرست مختصر بیان میکنیم. التعارض بین الاصول العملیه اذا لاحظنا الاصول العملیه المتقدمه دیگه اون اخبار علاج کاری به اصول نداره یادت نره ها. و اذا لاحظنا الاصول العملیه المتقدمه اون اصول عملیه‌ای که گذشت که یاد آقا رفت چند تا بود وجدنا میابیم ان بعضها وارد علی بعض بعضشون وارد بر بعضه یعنی با آمدنی اون اصل وارد موضوع اصل مورود وجدانن از وی میره تا این حد هم با هم تفاوت داره. خیال نکو به مجرده که اینم اصل عملیه اونم اصل عملیه هر دو تا در عرض هم باشن نه خیلی در عرض هم نیست اون قدر با هم تفاوت داره با آمدنی اصل دوم موضوع اصل اولی به کلی از وی میره اونم وجدانن میره اینه میگن اصل واره حاکم باشه بر اصل دیگه چرا؟ نه نه حاکمه حاکم هست استصحاب سببی بر مسببی حاکمه دیگه یه از معروف از معروف ترین چیزه. حالا این خود حکومت اصلاحی رو بربراد اینجا میخوانیم حکومت اصلاحی آره. اذا لاحظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا ان بعضها وارد على بعض مثلا مثالی که برای ورود ایشون مثال زده اینجا این بر مسلک خودشه ها و الا بر مسلک مشهور این مثال مثال بر مسلک مشهور مثال شده نمیتونه بر مسلک خودشون چون خودشون در شک بدوی قائل به وجوب احتیاط چه دیگه ما در اول داشتیم دیگه یکی مسلک حق طاعت بود یکی قاعده خوف عقاب بلا و مسلک مشهور در شک بدوی قاعده خوف عقاب بلا بیان براءت عقلی جاری میکنه ولی ایشان براءت عقلی رو از ته منکر شد از بیخ گفت نه وقتی مکلف شک کرد که آیا اینجا دستور مولا هست یا نه عند شک مکلف ملزمه که به اون دستور احتمالی مولا اعتنا بکنه یعنی احتیاط واجبه منتها تا که بر مسلک حق و طاعه احتیاط واجبه عند شک تا وقتی که ترخیص از طرف مولا نرسید به مجردی که ترخیص رسید خب دیگه اونجا ملزم نیست. خب وقتی اینجور شد حالا قشنگ دلیل وارد مورود اینجا مشخص میشه بعد مثلا دلیل البراءت الشرعیه رفع مالا یعلمون این وارده بر اصالت الاشتغال نه اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی که اون مقصودشان نیست بلکه اصالت الاشتغال به حکم العقل علامت که حق تا در شبهات ابتدایی ها در شبهات بدوی یادت نره آقا این اگر کل دنیا و طلبای قومم این عبارت رو بخونه مقصودش نمیفهمه چیه برای اینکه ما یه اصالت الاشتغالی داریم او همون است اطراف علم اجمالی دیگه علم اجمالی دارم یکی از این پنج کاسه نجسه یکی از این پنج تا بوسفن غصبیه یکی از این پنج تا پارچه مثلا نجسه این علم اجمالی اینجا گفتن احتیاط یا مثلا در صحرا یا یکی از این چهار طرف قبله یا علم اجمالی داریم که یکی از این چهار طرف قبله خب اینجا احتیاط واجبه اینجا کسی در دنیا نگفته که استصحاب چید براءت بر در اطراف اصلا در اطراف علم اجمالی اصلا براءت جا بالاتر از براءتش هم جا نداره که چی باشه استصحاب حتی در اطراف علم اجمالی نه استصحاب جاری میشه نه براءت جاری میشه علم اجمالی همیشه منجزه دیگه خواندیم تنجیز علم اجمالی را خواندیم علم اجمالی که شرایطش باشه اونجا دیگه اصول عملی اصلا بقیه اصول عملی اصلا اونجا قد علم نمید. پس این چی میگه آقا اینجا خوب توجه کنه کسی که با خصوصیات مبانی ایشون وارد نباشد این عبارت برایشان گنگه هیچ گونه نمیتونه قدرت نداره معنا کنه و امتحانش هم مجانی شما برین از هر کسی بخواین اینو سوال کنین منتها به شرطی که طلبه اون باشه واردا على إثارة الاشتغال الثابتة بحكم العقل، و إثارة الاشتغال که ثابت بحكم عقل بنابر مسئله حق طاعة در شبهات بدویه. یک قید شبهات بدویه رو باید بهش اضافه کنیم، نه در اطراف علم اجمالی. خب حالا تطبیقش، شرب توتون آقا همین تا هنوز براعت نیامده، رفع مالای علمون نیامده، اینجا به مسلک ایشان و مسلک مشهور اینه که براعت عقلی جاری میکنه، قاعده خفع عقاب بلا باید میتونم شرب سیگار بکنم، ولی بر مسلک ایشان نه، بر من اینجا اشتغال واجب، احتیاط واجب عقلا. چرا؟ چون احتمال میده هم دستور حرمت مولا را، و عقل میگه چون مولا مولای حقیقیه، بر شما حق اطاعت داره هم به دستورات یقینیش هم به دستورات احتمالیش، چون احتمال حرمت میدیم، احتمال حرمت یعنی احتمال دستور مولا، در جایی که احتمال دستور مولا هم بره امتثال بر شما واجبه. انتها این وجوب احتیاط یه شرط داره، جایی که مولا خودش ما را آزاد نکرده باشه، موضوعی این اصالت الاشتغال عدم الرخصت من قبلش شاره. خب ما تازه به سیگار برخورد کردیم و هنوز رخصت مولا را هم نشنیده بودیم، خب بر ما احتیاط واجب بود. در همین اثنا یهونگو از در یک کسی آمد گفت رفع مالا یعلمون. خب این رفع مالا یعلمون رخصت از طرف مولا گفته میشه نه؟ رخصت بودنش قطعیه دیگه، وجدانیه. اون موضوعی اون اصالت الاشتغال عقلی موضوعا از وی میرود، این بنابر مسلک ایشان ها. وارد على اثار الاشتغال ثابت به حكم العقل علامه حق، ولكن في حالات اخرى لا يوجد ورود، ولكن در حالات دیگر موجود نیست ورود، یعنی اصل به اصل وارد باشد گفت جای دیگر پیدا نمیشه. این من امروز عرض کرده بودم ها، نه حکومت را، گفتم اصل بر اصل وارد باشد، ادله اجتهادی بر اصل وارده، اون همه میدونن، مثالش معروفه، ادله اجتهادی بر اصول عقلیه وارده، اما اصل بر اصل وارد باشه نیست مگر بر مسلک ایشان، این مثال پیدا کرده دیگه جایی مثال پیدا نمیشه. یک قسم، فمنها حالت تعارض بین البراءت و الاصالة، یکی از اون تعارض بین اصول عملیه رو که ما وقتی نگاه کنیم، یکی از حالات این بود که بعدش وارد بر بعضه، و منها و بعضشان میبینیم فمنها حالت تعارض بین البراءت و الاستصحاب، گاهی میبینیم تعارض بین براءت و استصحاب، کما اذا علم دانسته شود به حرمت مقاربت الحائض. خب اینه که یقین داریم که در حین حیض مقاربت حرام، خب بعد حیض قطع شد ولی غسل نکرده، قبل الاغتسال و بعد الانقطاع، حالا شک داریم که اینجا هم وقت حرامه یا حرام نیست، استصحاب چی میگه؟ چون یه ساعت قبل از انقطاع که حرام بود الانم حرامه، از اون طرف شک در حرمت داریم، براءت رفعه چی میگه؟ میگه این حرمت بعد الانقطاع، خب نمیدونی شک دارین دیگه، جایی که شک دارین شما آزادی، رفع مالا یعنی دیدین در یه مورد هر دو با هم تعارض کرد. فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة والبراءة تقتضي التأمين عنها، اقتضاء دارد که ما در امان از این حرمت، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة، معروف اینه که دليل استصحاب بر دليل براءت مقدمه، لوجهين، اون که معروف حکومت میگن آقا استصحاب بر براءت بگو حاکم، الاول ان دلیل الاستصحاب حاکم على دلیل البراءت، چرا آقا؟ لان دلیل البراءت اخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمه، بله دلیل براءت رفع ما لا يعلمون، حرمت شربتتون تا کی از ما برداشته آقا؟ در همین شربتتون شما تطبیق کنین رفع حرمت شربتتون، تا کی حرمت شربتتون برداشته ما لا، یعنی تا وقتی که علم به حرمت شربتتون نداریم، حرمت اگر در واقع هست از ما برداشته، این معنای براءت. خب یقین به حرمت در موضوعش عقل شده، و حالا که با دلیل الاستصحاب لسانه لسان و ابقاء الیقین، درست خود استصحاب فعلا مفید یقین به حرمت نیست، ولیکن لسانش اینه میگه یقین دیروز، یقین قبل از انقطاع دم، یقین نداشتیم به حرمت قبل، لسان استصحاب میگه اون یقین به حرمت رو الانم بکش تعبدن، یعنی الان ما تعبدن یقینی به حرمت داریم،
یقین تعبدی،
ولی ذا حاکمه یقین وجدانی اگر بودی که وارد میشی چی میگی تو؟ یقین وجدانی
میگم موضوع دلیل برای عدم و یقین و اونجا یقین حقیقی و بدونی که تعبد،
عم یقین گفته نباشه. بعد حکومت معناش همیشه اینه که یک فرد رو به زورکی میاره در موضوع داخل میکنه. عم یقین گفته نباشه. بعد حکومت معناش همیشه اینه که یک فرد رو به زورکی میاره در موضوع داخل میکنه. چیه تو مگر معنای حکومت رو نخوندی؟ از طواف بال بیت صلاتون چیه؟
شما بدین موضوع دلیل
برای
اون یقین واقعی باشه.
یه هر وقت یقینی
که واقعا
یقین داشته. بله بله موضوعش همون. ولی این دلیل حکومت به زور اینه داخل میکنه. میگه منم یک فردی از یک. همیشه معنای حاکم اینه. اون آقایی که گفته بود دلیل اول گفته بود که وضو در نماز واجبه، موضوع چی بود؟ نماز دیگه، نماز واقعی، اون تو واقعا نماز باشه. حتی طواف بالبیت صلاتون آمده به زور که طواف رو داخل در نماز. معنای دلیل حاکم اینه. گرفتار حاکم نشدی ها. اگر حاکم هم حاکم زور باشد بعد میدونی که چیکارت میکنه. اونجا هم یقینه که یقین واقعی مراده، ولی معنای حاکم اینه که به زور توسعه میده. با آمدن حاکم توسعه پیدا میکنه، نه اینکه قبل از او توسعه پیدا کرده بود. و دلیل الاستحباب لسانه لسان ابقاء اليقين والمنع عن انتقاد اون يقين. خب پس تعبدا ما الان يقين داره، همی که یقین داشتیم فيكون ناظرا الى الغاء موضوع البراءات. دلیل الاستحباب میگه من موضوع براءات را به زور لغو میکنم. و حاكما على دلیل البراءة وهذا بخلاف العكس. و اما از اون طرف بخوایم براءات را حاکم کنیم بر استحباب نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ و هذا بخلاف العكس. گفتن که یک طلبه که نبوده، ظاهرا عامی بوده، گفتن که میگن که خاله را انسان اگر زن بکند نمیشه. گفت من خالم را گرفتم قشنگم شد. حالا میگه از اون طرف براءت را بخوایم حاکم کنیم نمیشه، اما از این طرف میشه. بله. و هذا بخلاف العكس، ان دلیل البراءت ليس لسانه، دلیل براءت لسانش نیست. افتراض المكلف متيقنا بعدم حرمت، فرض کردن مکلف متیقنا به عدم حرمت. اگر معنای براءت این بود که آقایی که براءت جاری میکنی در شربتتون، تو تعبدا یقین به عدم حرمت داری. این اگر بودی خب وقتی یقین به عدم حرمت داشتی موضوع استحباب از بین میره، چون موضوع استحباب شک به حرمت بود نه یقین به عدم. ولیکن اون این نمیگه، لسان براءت این میگه تو آزادی، نمیگه تو یقین به حرمت داری یا یقین به حرمت نداری. فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف، فرض كند مكلف بشرار متيقنا بعدم الحرمة، ولو يقين تعبدها متيقنا تعبدا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشبوه. لسان براءة ميگه تو آزاد عقاب نميشي، اما يقين بعدم حرمت داري يا يقين بخود حرمت داري، اينا رو هیچ کدوم رو بيان نميكنه. اين يكي. يا بعد الثاني دليل الاستصحاب، ان دلیل الاستصحاب ازهر و عرفن. اینم یه وجه عرفی خوبه ها. می فرماید که رفع مالای افرد، ما هر دو تا را قبول کردیم ابتداعا تعارضه. رفع مالای علمون میگه شرب توتون آزادی، عقاب نداره چون لا یعلمون. لا تنخذوا الیقین بشک میگه چی در شرب توتون، چون حالت سابقه نداره در همین حیث که مثال زدیم الان. وقتی حائض، وقت در وقتی حائض، حائضی که قبلا حائض بوده الان دم منقطع شده، رفع مالای علمون چی میگه؟ میگه تا میتوانی عملیات هوا نیروزی انجام بده و عقاب نداری، چون مشکوک حرمتی. خب این میگه انجام بده عقاب نداری. از اون طرف استصحاب میگه حرام حرمت داری. ببینیم کدامش قویه دلالتش، دلالت استصحاب بر این حرمت بد قویه یا دلالت براءت بر آزادی از این حرمت قویه، کدامش قویه؟ میفرمان که ظهور دلیل استصحاب قویه برای اینکه قید ابدان داره. این ابدان معنای چی آقا؟ هیچ وقت در هیچ موردی دست از یقین سابق بر نداره. رفع مالای علمون نگفته که در هیچ موردی دست از این آزادی بر نداره، تو آزادی. خب او تخصیص میخوره با ایدی، درست یا نه؟ اینه که دلالت او ظاهر ازهره، از ای ظاهره. و مخوندیم جامعه عرفی بین ظاهر و ازهر چی بود آقا؟ دست از ظاهر در مقابل ازهر بر میداره. ان دلیل الاستصحاب اظهر عرفا في الشمول، که تمام موارد و از جمله این مورد ما نحن فی که وقتی حائض باشه از دلیل براءت ظهورش قوی تره، به اعتبار ان فی بعض روایات ورده، در بعض روایات استصحاب وارد شده، انه لا ينقض اليقین بالشک. چی آقا؟ بگو ابدا. ابدا یعنی چی آقا؟ یعنی در نه در این مورد وقتی حائض، نه در جاهای دیگر، نه در هیچ زمانی، نه در هیچ مکانی، نه در هیچ شخصی، معنای ابدا این دیگه تصریح تقریبا. والتعيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة. اینجا عیناً این دیگه اشاره ایشون نکرده، اون دیگه باز خود جناب عالی بفهم. اون وقت دلالت رفع ما لا یعلمون بر حلیت، بر عدم عقاب در این وقت دلالت ظاهره، دلالت لا تنقض بر حرمت در این فرد ازهره. و همیشه جمع بین ظاهر و ازهر اینه که ما در مقابل ازهر دست از ظاهر برداریم. این محکوم به همون حکم اول تعارضه، درست یا نه؟ اینم دو تا وجه سوم ها. و منها و از جمله مواردی که بین اصول دو تا اصل برخورد می شود، حالت التعارض بین الاصل السببی و الاصل المسببی، که قبلا هم خواندیم ها، اصل سببی و اصل مسببی. لباس هم نجس بود، این لباس شستم به یه آبی که او آب مشکوک، نمیدونم پاکه یا نجس. اگر او آب پاک بوده لباسم را پاک کرده، اگر او آب نجس بوده خود نجس را با نجس شستن فایده ای نداره. اینجا من دو تا شک دارم، یکی شک در طهارت و نجاست آب دارم، یکی شک در طهارت و نجاست لباس دارم. اینجا میتوانم در هر دو استصحاب جاری کنم یا نه؟ راجع به آب، اصل آب پاک بوده قبلا، دیروز این آب پاک بود، حالت سابقش پاکه، در آب استصحاب میکنم بقای طهارت، ولی در لباس هم خود قبلا نجس بود پیش از شستن، بعد از شستن شک میکنم پاک شده یا نجس، استصحاب میکنم بقای نجاست رو. میشه اینجوری یا نه؟ گفتن که نه، علما گفتن اصل سببی حاکمه بر اصل مثلا همون اصالت استصحاب آب، اگر جاری کردی طهارت آب جاری کردی حکم کن که لباست پاکه. وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم أن الأصل السببي مقدم، وقد فسر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته على الأصل المسببي. اونجا أصل سببي را حاكم دانست الشيخ الأنصاري بر أصل مسببي، برای که من به مجردی که استصحاب طهارت در آب جاری کردم معنایش چیه؟ معنایش اینه که من یقین تعبدی پیدا کردم به طهارت لباس، و حالا که موضوع استصحاب در نجاست لباس چی بود؟ شکی در نجاست. من که اینجا یقین پیدا کردم، اون تا یقینم یقین تعبدیه، با یقین تعبدی که استصحاب جاری نمیشه. نه وارد اون بود که یقین وجدانی باشد، یقین وجدانی که ندارم که لباسم پاک شد. تعبدان نه وجدانه خما، نه نه حاکم، حاکم گاهی تذیر گفتیم، گاهی گشادگره گاهی تنگره، تنگرش یادی در لا اله الا الله. با تو چی کار کنم من؟ اینجا تنگ کرد موضوع را، موضوع اصلی مسببی را. نه وارد اینه که وجدانه، نه آخر ده بار گفتم، یک میلیون بار گفتم، در هر دو انتفاع موضوع هست. اون حاکمی که تذیق میکنه اونم نفی موضوع میکنه، با وارد در جهت نفی موضوع هر دو تا یکیه. اون تا در وارد نفی موضوع وجدانه و حقیقتن و واقعا، اما در وارد در حاکم تعب بودن، به زورکی به زور حکومت برده و الا واقعا نبوده. خب عارض بین الادله المحرزه و الاصول العمليه، این آخرین مرحله ای از تعارضه. تعارض رو در اول خواندیم که سه قسمه، گاهی تعارض بین دو تا ادله محرزه که اون احکام باب تعارض اصطلاحی بود، گاهی هم بین دو تا اصل، گاهی مؤتلفه فراهم. بله تعارض بین یه دانه دلیل و یه دانه اصل. در اصل حکمم تقریبا شک و شبهه پیش علما نیست، به اون اینه که تعارض دلیل با اصل همیشه دلیل و اماره مقدمه بر اصل، منتها کیفیتی چیه؟ بعضیا گفتن بالوروده، بعضیا گفتن بالحکومته. فعلا بین متأخرین مشهور و معروفش حکومته نه ورود، اونم بر لسان، بر طبق مسلک میرزا حکومت درسته، بر طبق مسلک بقیه آقان یه مقدار حکومت اشکال پیدا میکنه که چی جور دلیل اماره حاکمه بر اصل. بر لسان مرزا علی القاعده، چون مرزا در باب حجیت جعل علم میدانه، معنای حجیت خبر واحد، یعنی شارع میگه خبر واحد رو علم تعبدی جعل کرده، و وقت علم تعبدی جعل کرد موضوع براءت از بین میره، چون موضوع براءت بود که رفع مالا یعلمون، چیزی رو حرمتی را که نمیدانین عقاب نداره. خب خبر واحد را شارع علم جعل کرده، خبر واحد آمده گفته این شی حرامه، شربتتون بر شما حرام، پس ما علم تعبدی پیدا میکنیم، علم تعبدی مالا شامل حکومته. این بنابر مسلک مرزا خیلی خوبه، ولی بر مسلک آقایون دیگر که معنای حجیت را جعل علم نمیدانن، جعل منجزیت، صاحب کفایه فرموده جعل منظریت، یا بنابر مسلک مرحوم شهید صدر که مراعات اهم از مصالح واقعیه عند تزاحم در حفظ، تزاحم حفظی، علی کل بنابر اون مسلک ها یک مقدار حکومت مشکل میشه. حالا بخوانیم علی کل، اصل این که اماره بر اصل مقدمه جای شک و شبهه نیست. التعارض بین الادله المحرزه والاصول العمليه اذا قام دلیل محرز علی حکم، اگر قائم شد یک دلیل محرز بر یه حکمی، یه دلیل آمد گفت که شرب توتون حرامه، فلا شک فی انه لا تجری الاصول العملیه المخالفه له، شک نیست که اصول عملیه ای که مخالف با این دلیل در این وقت جاری نمی شود. و هذا واضح، منتها ای کی واضحه؟ اذا کان الدلیل المحرز قطعیان، اگر روایت متواتر آمد. و فرض ما اینه که روایت متواتر مفید قطع وجدانیه، قطع وجدانی به حرمت پیدا کردیم، با قطع وجدانی به حرمت موضوع رفع ما لا یعلمون وجدانن از بی میره، چون موضوعش عدم العلم و ما الان علم به حرمت داریم، این که هیچ واضح و روشن. اذ یکون حین اذن وارده، این روایت متواتر وارده بر براءت، لان الاصول العمليه اخذ في موضوع دليلها، اخذ در موضوع دليل الشك، وهو وان شك كم ينتفي حقيقه، لا يمكن تعبدا بلكه حقيقه منتفي مشه بسبب ورود دليل محرز قطعي. خير واضح روشن، اصلا جاي بحثم نبود. واما اذا كان الدليل المحرز اماره ظنيه، خبر واحد حجت قائم شد بر اینکه شربتتون حرامه که خبر ثقه، خب و از اون طرف براعت میگه شما آزادین، خبر ثقه میگه آزاد نیستین حرامه، اون چیکار کنه میگه؟ فیتقدم ایضا بدون شک، در این که اصل خبر واحد بر اماره بر اصل مقدمه، اینم جای شکی نیست. پس بحث علما در چیش آقا؟ و انما البحث فی تکییف هذا التقدیم، بحث در کیفیت این تقدیمه، که آیا این تقدیم به عنوان وروده، آیا ای به عنوان حکومت، آیا ای به عنوان تخصیص، یکی از این سه تا احتمال میره، به کدوم میشه تکیف کنیم باید. و تفسیر این تقدیم اذ قد یستفشل، زیرا که اگر ابتداعا ما برخورد کنیم با مسئله استشکال میشود فیه در این تقدیم، به سبب چی؟ وجه اشکال اینه، به ان الاماره خواهی خبر واحد موجب علم به حرمت شربتتونه، که نه، و اگر علم نبود پس چیه شربتتون حرمتش هنوزم برای ما حتی بعد از آمدن خبر واحد؟ چیه؟ علم که نداریم به حرمت با خبر واحد، چون خبر واحد مفید علم نیست. خب اگر علم نداریم شک داریم بی، خب شک اگر داریم رفع امالا لعلمونم زنده یه اونم جاری میشه. با ان الاماره لما کان ذنیه فهیه لا تنفی شک حقیقتن، حقیقتن شک وجود داره، وجدانا شک وجود داره، چون مراد از شکی در موضوع براءت عدم علم، خبر واحدم که عدم علم. خب اگر اینجوری شد، خبر واحد میگه حرام حرام، براءت میگه آزادی، خبر واحد میگه حرام، براءت میگه آزادی، بینشان تعارض واقع شد، چیکار کنیم آقا؟ و علی هذا، بنابر این بیان که گفتن خبر واحد مفید قطع نیست، موضوع دلیل اصل، موضوع دلیل اصل که عدم العلم بر الحرمت باشد، هنوزم عدم علم، مادامی که عدم العلم باشد آزادی میاد، براءت جاری میشد و هو محقق. فمل موجب، چیه موجب که ترک کنیم دلیل اصل را بگم رفع ما لا یعلمون اینجا جاری نمیشه در این شربه توتون، و دلیل حجیت تلکل کجا شده؟ و الاخذ بالاماره، اخذ به خبر واحد بکنیم. و لماذا لا نفترض التعارض، چرا ما اینجا تعارض برپا نکنیم بین خبر ثقه و رفع ما لا يعلمون كبراءة بشر بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الأمارة، فلا نعمل بأي واحد منهم، اگر ترجيح در كار نبود به هیچ کدامش عمل نمی کنیم، تعارضا و تساقطا مثلا. چرا اینجوری کردن علما؟ می فرماید که نه، در اصل این که خبر واحد بر براءة مقدمه جای شک نیست، و هناك محاولات و چارجوئی هایی شده لدفع هذا الاستشکال، برای دفع این اشکال و تبرير و این که توجیه کنن تقدیم اماره را بر اصل، که ما از اون محاولات نذکر منها محاولته، دو تا محاوله شما ذکر میکنیم، البته محاول اول گویندهش کمه، قائل خیلی ندارد، محاول دومش خب زیاده، غیر از مدرسه میرزا همه قائل به محاوله دومن. احداهما، یکی از اون محاولات اینه، این که نه آقا جان، خبری واحد ولو زنی باشد وارد بر براءته، ملتفت شدین یا نه؟ وارد بر برای چی؟ برای اینکه رفع ما لا یعلمون معنای چیه میگه. خب معنایش رو شما نفهمیدین، معنای رفع ما لا یعلمون چیه؟ علم ندارین. میگه نه، این عدم العلم اینجا از باب مثال ذکر شده. اصل موضوع براءت رفع اون حکمی که عدم الحجت باشه، نه عدم العلم. خب چرا لفظ علم رو گفته؟ از باب مثال. ویلا اصل موضوع براءت چیه؟ گیلت دارم. کی آزادن شما؟ تا حجت نباشه. خب وقتی خبر واحد ثقه آمد حجتش که قطعی دیگه، قد داریم که این خبر حجته. خب قطعا موضوع قد پیدا میکنه که موضوع براءت یعنی وجدانا عدم الحجت تبدیل به چی شد؟ به حجت. این قشنگ واضح و روشن وارده. منتها برابر این که ما تصرف در دلیل براءت بکنیم، رفع ما لا یعلمون را به معنای رفع ما لا حجت فیه بگیریم. نه، احداهما ان دلیل الاثر و ان اخذ فی موضوعه، در موضوعش اخذ شده عدم العلم، در روایت عدم العلم آمده درسته، ولکن العلم هنا لوحد کمثال، گفت شم الفقاهتی ما ایجاب میکنه که ما از رفع ما لا یعلمون اینه بفهمیم، ولکن العلم هنا لوحد کمثال. پس اصل موضوع براءت چی آقا؟ والمقصود عدم الحجه، والمقصود عدم الدلیل الذي تقوم به الحجه، اون چنون دلیلی که برپا میشه باسه اون دلیل حجت در اثبات حکم شرعی، یعنی دلیلی که حجت باشه مقصود اینه، تقوم به الحجه في اثبات حکم واقعی، سواء كان چی این که اون دلیل قطع باشد یا اماره، دلیل بودنش وجدانیه، حجت بودنش خب وجدانیه، و علیه بنابر این محاوله اول، فدلیل حجیت الاماره یجعب جعله الحجیه، به دلیل حجیت اماره و آیه نبه نگفت که خبر زراره حجت، یا سیره عقلا که قطعیه ها، دلیل حجیت باید قطعی باشه، سیره عقلا که خودش قطعیه، این سیره عقلا چی گفت؟ پس قطع پیدا کردیم که خبر واحد حجت، پس قد پیدا کردیم که در شروطتون حجته. خب وقتی قد داریم حجته، رفع ما لا یعلمون تبدیل شد به رفع ما یعلمون شد، لا یعلمون تبدیل به یعلمون شد. فدلیل حجیت الاماره اون دلیل یجعله بجعله، به سبب قرار دادن اون دلیل حجیت الحجیت و دلیلیت لها، به سبب این که آیه نبه یا سیره عقلا قرار داده حجیت و دلیلیت را برای این اماره، خب وقتی اون دلیل حجیت اون سیره عقلا یکون نافیان لموضوع دلیل الاصل حقیقتان، اون سیره عقلایی که قائم بود بر حجیت خبر ثقه، اون سیره عقلا قطعیه یا نه؟ خب فرض ما اینه که مفیده قطع، اون سیره عقلای قطعی در مورد شربتتون عدم الحجت را تبدیل به حجت کرد، وارد علیه و الوارد یتقدم علی المورود. این یک محاوله. محاوله دیگر هم مسلک مرحوم مرزا رو بگویید. خب اونم که خیلی واضحه. مدرسه مرزا اینا اینه، میگه که معنای حجیت جعل علم تعبدی، کشف ناقص را کشف تام قرار داده تعبد. معنای این که گفته خبر واحد حجت، یعنی جعلت خبر الواحد علما، اصل معنای حجیت رو مرحوم مرزا اینجوری معنا. خب بنابر این معنا هم واضحه که دلیل حجیت حاکم میشه بر براءت، برای اینکه رفع ما لا یعلمون درست، موضوع براءت همون عدم العلم نه عدم الحجه، ولیکن شارع مقدس این خبر واحد رو علم تعبدی قرار داده، مثل لا ربا بین الوالد و ولد. شارع میگه من خبر واحد رو علم میدانم. خب وقتی شارع خبر واحد رو علم دانه چی میشه؟ عدم العلم تبدیل به علمش، منطقه تعبدیه ها، وجدانی نیست. آوارد شاید گفته باشه مشهور، نه مشهور نگفته، بعضی ها گفته. این هم محاوله دوم مال مرزا، ممکن نگفته ایشان اینجا. محاوله سوم اینه، مبنیتون علی التسلیم، مبنیه بر این که ما تسلیم کنیم، به ان دلیل الاصل ظاهرون فی نفسی، همون اشکال شما رو میگه، ما تسلیم داریم بر این که رفع ما لا یعلمون ظهوری در این داره که علم موضوعه، عدم العلم موضوع براءت نه عدم الحجه، عدم العلم رو تفسیر کردن به عدم الحجت بلا قرینه خلاف ظهور، تسلیم داریم بر اینکه ظاهر است فی نفسه فی اخذ عدم العلم فی موضوعه بما هو عدم العلم، بعنوان عدم العلم موضوع براءت نه بما هو عدم الحجه، نه لا بما هو عدم الحجه. و هذا يعني، و بنابر این اون وقت مشکل می شود تقدیم اماره بر اثر، یعنی ان دلیل حجیت الاماره لیس واردن علی دلیل اصل قطعا وارد بر دلیل اصل نیست، چون دلیل اصل موضوعش علمه و هیچگاهی اماره علم نیست، مفید علم وجدانی نخواهد بود، لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقیقتا، علم به حرمت حقیقتا پیدا نشده. خب اگر اینجوری باید هر دو تا با هم تعارض کنه، چرا مقدم شد اماره؟ ولیکن مع هذا، با اینکه علم آور نیست، اماره علم آفرین نیست، مع هذا تقدم الاماره على الاصل، مقدم می شود اماره بر اصل. چرا؟ و هذا تقدیم می فرماید ای از یک باب دیگره، از یک در دیگر ما استفاده می کنیم، و اون در اینه، در باب حجیت امارات خواندیم در اول علم اصول که اماراتی که حجیته دلیل بر حجیت شد، این امارات قائم مقام قطع طریقی که میشه، جای شکی نیست. آیا قائم مقام قطع موضوعی هم میشه یا نه؟ اونجا علما گفتن بله، دلیل حجیت سیره عقلا که گفته خبر واحد حجیته، این خبر واحد هم قائم مقام قطع طریقی میشه، هم قائم مقام قطع موضوعی. این مسئله مشکل ما رو حل میکنه به این معنا که در موضوع براءت عدم علم موضوعیه دیگه، اینجا در موضوع براءت عقص شده، پس علم در باب براءت میشه علم بگو موضوعی. وقت علم موضوعی شد، اون دلیلی که گفته خبری واحد حجته، اون دلیل گفته خبری واحد هم قائم مقام قطع موضوعی تاریخی میشه، هم قائم مقام قطع موضوعی. وقتی قائم مقام قطع موضوعی شد در باب براءت، خب قهرن موضوع براءت رو از بین میبره، چون موضوع براءت چی بود آقا؟ عدم العلم. و بما اینکه قائم مقام قطع موضوعی میشه، پس این عدم العلم نیست دیگه، بلکه میشه یعنی قائم مقام علمه. وقتی قائم مقام علم بود، از به موضوعش از به میرود، به خاطر قیام اماره مقام القطع موضوعی. این نکتهش از اونجا استفاده میکنیم. و حیث ان ادله الاصول اخذ في موضوعها الشك، شک یعنی چی؟ عبارت اخرى شک از عدم القطع، پس قد در موضوع براءت اخذ شده، منتها عدم القطع، عدم القطع معنای عبارت اخرایی از اینه که قد در موضوع براءت اخذ شده. فالقطع بالنسبة إليها، نسبة به موضوع اصول، قطع موضوعیه، به معنا ان عدمه، به معنا نه اینکه خود قطع موضوعه، بلکه به معنا ما که میگم قطع موضوعه، یعنی عدم این قد دخیلی در موضوع براءته، به معنا ان عدمه دخیل در موضوع اصول. فاذا استفید من دلیل الحجیه، زمانی که استفاده شود از دلیل حجیه، سیره عقلایی که گفته خبر واحد حجته، اگر استفاده کردیم ان الاماره تقوم مقام القطع موضوع، اونجا بحثه که آیا این خبر واحد رو که سیره گفته حجته، سیره عقلا، آیا تنها قائم مقام قطع طریقی میشه یا قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی. فهذا یعنی اگر ما اونجا ثابت کردیم که قائم مقام قطع موضوعی میشد، معناش اینه کما ینتفی الاصل بالقطع، همونطوری که اصل که براءت باشه منتفی به قطع وجدانی میشه اگر قطع وجدانی به حرمت پیدا کردیم، کذالک ینتفی بالاماره، ایضا به سبب اماره موضوع براءت از بین میره. و قیام الاماره مقام القطع الموضوعی، قیام اماره مقام قطع موضوعی، عبارت اخرى، عبارت اخراست از این که ما دعوا کنیم این که دلیل حجیت الاماره، اینم برمیگردد به یک معنا به حکومت، دلیل حجیت اماره که سیره عقلا باشه، حاکم علی دلیل الاصل، حاکم بر دلیل اصل. دلیل اصل موضوع چی بود آقا؟ دلیل براءت رفع ما لا یعلمون دیگه، رفع ما لا یعلمون موضوع چیه؟ عدم. سیره عقلا چی میگه؟ میگه من اماره را حجت قرار دادم، یعنی قائم مقام علم موضوعی، یعنی علم تعبدی، عبارت اخرى از علم تعبدی میشه. لان لسانه، لسان سیره عقلا، الغاء الشک، سیره عقلایی که میگه خبر زرار حجته، یعنی در مورد خبر زرار شک ملغایه، عدم العلم ملغایه، یعنی بزور کی خبر واحد را داخل در علم میکنند. لان لسانه الغاء الشک، و الغای شک یعنی چی؟ یعنی لسان سیره عقلا اینه که تنزیل کرده خبر زراره را منزلت علم، و این را قائم مقام علم موضوعی قرار داده. فهو به هذا یتصرف، پس با این بیان، با این لسان دلیل حجیت تصرف میکند در موضوع دلیل اصل، تصرف میکند یعنی چی؟ یعنی و یحکم علیه، موضوع دلیل براءت را کوچک میکند، نه عدم العلم را کوچک میکند، یعنی در موردی که مورد خبر ضراره را عدم العلم شامل نمیشه، از موضوعش خارج میکنه، موضوع را کوچک میکنه، تنگ کنه، نه گشاد کنه. بله كما يحكم قولهم همون طوری که عینا حکم میگه قول ائمه یا قول علما کی مضمون روایت لا ربا بین الوالد و ولده و چی حکم میگن علی دلیل حرمت ربا اونجا هم کوچیکون بود هادا آخر خب تا اینجا تموم شد بعد ایشون میفرماید که این جمله اخیر که احکام باب تعارض را تمام کردیم آخر اونیست که ما اراده کرده بودیم نوشتنش را در این حلقه دوم و قد بدعنا ابتدای نوشتن ما اول حلقه دوم کی بود و قد بدعنا به کتابت ها فی نجف الاشرف در نجف اشرف فی اليوم الرابع عشر روز چهاردهم از جمادی الاولای سال 1397 که الان 1311 چند سال میشه چاپ نوشته این حلقات رو؟ 14 سال میشه بیشتر احسنتم 14 سال خب در اون سال که ما شروع کرده بودیم در مدتی چند ماه این کتاب را از اول تا آخر نوشتیم به قلم خودی شهیده ها و فرغنا عنها منها بحول الله و توفیقه فی اليوم السابع من جمادی الثانیه یعنی 11 ماه ملتفت شدین یا نه 11 ماه طول کشید فی نفس السنه نه یا زمانی چند
یاد
یعنی 14 همه جمادی الاول
شروع
کرده
به
اصطلاح 7 جمادی الثانی تموم کرده چند میشه 11 درسته باید اینجوری باشه 33 روز والحمد لله به عدد علمه و هو ولی توفیق برای خوشنودی روح این شهید بزرگوار و این شخص عملاقی که فاقد النظیر و کم نظیر بوده ان شاء الله آقایون یه حمد و سه قل هو الله را بخوانیم برای خوشنودی روحش ان شاء الله بسم الله الرحمن